أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در مرحله دوم از بحث سمن شناور که انهای جعل سمن متغیر به سیر متغیر بود، چهار وجه و چهار نحو از انهای تعیین بیان شد. حالا قبل از این که نحوه پنجم را بیان بکنیم، از جهت صغروی در جلسه قبل نسبت به بعضی از موارد مطلبی گفته شده، باید این تکمیل و تصحیح بشه. اینکه در مورد ثبت نام برای حج آیا از باب تأجیر به سعر متغیر هست یا اینکه از این باب نیست، در جلسه قبل گفته شد اینم مستاق اجاره به اجرت متغیر هست. به حسب اونچه که در مراحل اخیر در ثبت نام برای حج یا حج تمتع یا برای عمره در مرحله قرارداد عنوان میشه، اجاره از اول نیست. از اون ثبت نام اولیه که مثلا بعضیا در سال 80 خوردی مثلا 1,000,000 دادن یا کمتر بیشتر، و اونی که به حسب قرارداد بین طرفین وجود داره اینه که گفتن که این مبلغ 1,000,000 را به عنوان سپرده گذاری در بانک خاصی قرار بدهن. در حقیقت سپرده گذاری میکنن که بابت این سپرده ها هم سود منظور میدارن بر اساس قراردادی که گذاشته شده. ولی سازمان حج میگوید که اونایی که این کار را انجام دادن، ما به نوبه اگه پولشون را نگیرن در این فاصله که هست، فاصله 10 سال 20 سال، پولشون را نگیرن، بر اساس ترتیب و نوبت ثبت نام اونها را در سال خاصی مثلا سال 403، این شخصی که قبلا پول واریز کرده، نوبت اگه بشه ما اون را به حج میبریم، اعزام به حج میکنیم. قرارداد اجاره در همون سال اعزام به حج برقرار میشه. اون قبلش مقدمات قرارداد اجاره است که اگر کسی بخواهد با ما اجاره برای رفتن به حج ببندد، شرطش اینه که این مقدمات رو انجام بده، یک پولی بذاره برای حج تمتع یا برای عمره، مبلغ معینی رو بذاره، اونم به حساب در حساب سپرده گذاشته میشه که طبعا سودی هم برای او منظور کردن، مقدار سود رو هم نوشته شده در قراردادهایی که بعد چاپ شده، در اون قراردادها هم نوشته شده که مقدار سود سالیانه چه مقدار هست و اینها. این اونی که در وهله‌های اخیر عمل میشه اینجوریه، خود اجاره از قبل بسته نمیشه، بلکه اجاره بعدن بسته میشه. حالا نوبت های اون ثبت نام های قبل از او اینجور نبود که سرمایه گذاری بشه، بلکه از همون ابتدا برای رفتن به حج افراد اسم می نوشتن، قرارداد رفتن به حج را با سازمان حج منعقد می کردن، نه اینکه فقط سپرده گذاری بکنن به عنوان مقدمه قرارداد اجاره در سال اخیر، اینطور نبود. ولی در اونی که اخیراً متداول شده همین اینه که بعد ثبت نام قرارداد اجاره از قبل نیست، قرارداد اجاره در سال اعزام با ملاحظه مجموع شرایط و اینها قرارداد اجاره بسته میشه. این یه نسبت به بله ثبت نام برای حج یا ثبت نام برای عمره. از جهت صغروی بستاق تأجیر به سیر متغیر از این جهت نیست، قبلا بوده حساب دیگه، ولی این الان نیست. نسبت به این خروج، بله فروش ماشین و خودرو اینا هم که داشتن، اونی که گفته شده که این از قبیل بیع به ثمن شناور هست، بر اساس اون رویه‌ای که قبلا محقق بوده، از همون سال که بوده، از 1373 که ایران خودرو مثلا اعلام کرده، شرکت های دیگه اعلام کرده بودن، اون ثمن نهایی، قیمت نهایی از قبل معین نشده، بلکه واگذار می شود به زمان تحویل. این می شود مصداق ثمن بیع به ثمن شناور، بیع به ثمن متغیر. ولی اینکه اخیراً بعضی از شرکت ها که میخوان ماشین رو بفروشن، قیمت نهایی رو از قبل معین میکنن. قیمت نهایی معلومه که چه مقدار هست، منتها در چند قسط باید بدن. این از جهت اینکه ثمن درش متغیر هست، شناور هست و مقتوع نیست، معین نیست، از این جهت اشکال نداره. حالا از جهات دیگر که در معامله سلفه، در معامله سلف قبضه در مجلس شرطه، اونا در اون زمان معامله واقع نمیشه، اون وقت تحویل باید معامله واقع بشه، اونا مسائل دیگه ای داره. ولی از بحث ثمن شناور خارج میشه، بیع به سعر متغیر نمیشه. حالا اون جهات دیگر رو چجوری حساب میکنن مطلب دیگه ای هست. حکانر میگم بعضی ها، نگفتم همه، گفتم بعضی ها این نحوه از معامله که ثمن نهایی، قیمت نهایی معلوم باشه، این قسمش از جهت عدم تعیین ثمن مشکل نداره، از جهت دیگر، از جهت رعایت شدن شرایط بیع سلف و عدم رعایتش آیا مشکل داره یا نه، یه بحث دیگه ایست. ولی از جهت این، حالا اینکه عملا چجور واقع میشه، بله ممکنه بعضی ها هر دو نحو را داشته باشن، هر دو کیفیت را، هم بعضی از در بعضی از موارد همین ثمن بله خودرو را با ثمن شناور بفروشن، بعضی هم در بعضی از موارد دیگر با ثمن مقتوع و معین از قبل بفروشن. اما انهای تهدید ثمن در و جعل ثمن متغیر و برای ثمن شناور در معامله، چهار نحوه و چهار قسط در جلسات قبل بیان شد. نحوه پنجم، به کیفیت پنجم از جعل ثمن متغیر، ثمن شناور، اینه که ثمن معامله به قیمت روز محول بشه به قیمت روز. معامله رو انجام میدهن ولی و ثمنی در این معامله ذکر نمیشود، موکول میشود، محول میشود به قیمت روز. اینکه به قیمت روز محول میشه، خود این حواله کردن، واگذار کردن به قیمت روز، دو تا احتمال درش وجود داره. یک احتمال اینه که مقصود از قیمت روز یعنی قیمت زمان انعقاد معامله، روز انعقاد معامله، همون روزی که معامله انجام میشه. این یک احتمال. ولو مبی در بعد از یک مدتی تحویل میشه، بعد از 6 ماه، ولی قیمت زمان انعقاد معامله ملاک هست، هرچه در اون زمان بوده بعدا معلوم، الان ولو ندونن طرفین بعد معلوم میشه که چه مقدار هست. این یک احتمال. احتمال دیگه این که مقصود از قیمت روز یعنی قیمت روز تحویل، زمان تحویل. اگر معامله مثلا قرار شده که بعد از 6 ماه مبی را تحویل به مشتری بدهن، که اون زمان تحویل حساب میکنن قیمت سوقیه این و قیمت سوقیه در اینجا چه نحوی هست. این دو تا احتمال در خود همین نحوه پنجم وجود داره. اون چه که عملا در خارج اتفاق میفته از بیع به ثمن شناور، اینه که قیمت را به بله قیمت را به روز سمن را به قیمت سوقیه زمان تحویل زمان تحویل مبی موکول می کنند. اون چی که تراول خارجی داره اینه، ولی نحوه دیگه هم هست از همین، یعنی قسم دیگه احتمال اول او این نحوه پنجم که تعیین سمن بر اساس قیمت سوقی باشه، این هم به حسب مواد قانونی در بعضی از قوانین آمده است که اگه معامله انجام بشود و اگه معامله انجام بشود و در اون معامله شرایط صحت را داشته باشد ولی تعیین ثمن نشده باشد، ضابطه، شاخص، معیار خاصی برای تعیین ثمن ذکر نشده باشد، منصرف از قرارداد همون قیمت زمان انعقاد معامله هست. زمان انعقاد معامله ملاکه، نه زمان تحویل. اگه اختلاف باشه بین زمان تحویل و زمان انعقاد، ملاک همون زمان انعقاد معامله هست. بحث به قوانین، در بعضی از قوانین اینطور آمده، بر اساس اونچه که در ماده 55 کنوانسیون بیع بین المللی کالا که قرارداد قوانین و قواعدی است که مورد پذیرش نوع کشورها قرار گرفته، در ماده 5 اون قرارداد اون بله کنوانسیون اینجور اومده که هرگاه قرارداد به نحو صحیح منعقد بشه ولی ثمن به طور صریح یا ضمنی تعیین نشود یا مقدماتی برای تعیین آن وضع نگرده، در این فرض در صورتی که دلیل برخلافی قائم نشده باشد، در صورتی که دلیل مخالف در بین نباشه، این هم می شود، این قرارداد بنا گذاشته می شود، هم می شود این قرارداد بر این که طرفین معامله را با ثمن زمان انعقاد معامله انجام دادن، در صورتی که هر گونه دلیل مخالف در صورت در نبود هر گونه دلیل مخالف چنین فرض میشه، چنین اعتبار میشود، یعنی بنا گذاشته میشه. حکم قانونی اینه که طرفین به طور ضمنی بر روی ثمنی که عموماً در زمان انعقاد قرارداد برای چنین کالای فروخته شده رایج هست، طرفین بنای بر این گذاشتن، یعنی فعل دو طرف عقد بنای بر این گذاشته میشه. حالا در این چون این کنوانسیون مواد این کنوانسیون هم به انگلیسی، اصلش که به انگلیسی بوده، به هم به عربی نوشته شده، بله ترجمه شده، هم به فارسی. عبارت عربیش اینه که اذن عقد البيع على نحو صحيح دون ان يتضمن صراحتا او ضمنا تهديدا لثمن البضائع او بيانات یمکن بموجبها تهدیدها، یعنی شاخصهای خاصی ذکر نشده، گاهی ممکنه تعیین خاص نشه ولی شاخص ذکر بشه، معیار ذکر بشه. اگه اینجوری نباشد، نه به صراحت نه به صورت ضمنی با شاخص با علامت هم ثمن ذکر نشه، یعتبر ان الطرفین قد احالا ضمنا فی حالت عدم وجود ما یخالف ذلک الى سعر الاعتیادی الموجود وقت انعقاد العقد، وقتی که عقد قرارداد منعقد میشه برای این کالای فروخته شده با توجه به شرایط زمانی و مکانی که اون کالا در اون ظرف داره. به نسبت به نفس البضایع المبیعه فی ظروف مماثلت فی نفس نوع من التجاره. اینم بله نحوه پنجم که حواله دادن به قیمت روز، ولی قیمت روز در خود این دو تا احتماله، یکی روز معامله زمان انعقاد معامله، یکی هم زمان انعقاد زمان تحویل. اون چه که در صحیحه رفاعه اومده بود که در کلام مرحوم صاحب حدائق فرموده بودن انصراف پیدا میکنه به قیمت سوقیه، مقصود همون قیمت سوقیه زمان انعقاد عقده، نه زمان تحویل مبیع. او خصوصیت نداره زمان انعقاد عقد، ولی اون چی که خارجاً تداول داره در بیع به ثمن شناور زمان تحویل خود زمان تحویل مبیع است، نه زمان انعقاد معامله. این کجا؟ از جهت مقصود از شناور بودن یعنی مضبوط نیست، معلوم نیست، حدود کلیش معلوم نیست که الان ثمن چه مقداره. از جهت کمی 10 میلیونه، 15 میلیونه، چیزی معلوم نیست. این که گفته میشه متغیر غیر معین، مقصود این که مجموعاً معلوم نیست که چه چیزی. عدم معلومیت به لحاظ مجموع، چون قسمای قبلی هم اینجور بود دیگه. در قسمای قبلی که مثلا زمین را به متری فلان میفروشن، اون و مترش که معلوم بشه 100 متر باشه، متری چقدرش معلوم باشه، در مجموع تعین داره. ولی به هر حال مجموع قیمت کل را دو طرف معامله در زمان انعقاد معامله نمیدانند. این عنوان ثمن متغیر، عنوان ثمن شناور که مقسم برای این انهای پنجگانه یا شیشگانه قرار گرفته، اینه که حالت معین به لحاظ کل ثمن را نداره، حالت معلوم و معین به لحاظ کل ثمن را نداره. حالا بلکه یه تردیدی درش هست، دایر بین اقل و اکثر هست به همون انهایی که گفته شد. این مورد بله، این نحوه پنجم که در خودش دو تا احتمال بود. نحوه ششم از انهای ثمن متغیر به ثمن شناور اینه که ثمن بر اساس هزینه تولید تعیین بشود در متن عقد، یا بر اساس اگر اون کالا تولید شدنی هست و تولید کننده میخواهد او را بفروشد، بر پایه هزینه تولید ثمن قرار داده میشه، البته با درصدی از سود که اضافه به اون میشه، 20%، 10%، 50%. در جایی که ثمن، در جایی که مبی تولید کردنی نیست بلکه خریدنی هست، از جای دیگه ای این فروشنده باید قبلا از جای دیگه ای بخرد بیاید اینجا بفروشد، بله ثمن را تعیین میکنن بر اساس قیمت خرید، قیمت خرید، فاکتور خرید، ولی با اضافه کردن مقداری از سود، 20%، 10% سودی که میکشن روی قیمت خرید، این را به فروشنده اخیر، متقاضی اخیر، به او میفروشن. خب اینم بله نحوه ششم از انهای تعیین ثمن که در جاهایی که تولید مثلا کالا تولید شده باشه، این جویه برای این که با توجه به همین که قبلا گفته شده که معلوم نیست که چه مقدار هزینه میبرد این کار، این کالا چه مقدار هزینه میبره تا به نحو مطلوب به دست بیاید، چون معلوم نیست، از همون ابتدا که پیش فروش می شود در پیش فروش قیمت نهایی به صورت قطعی تعیین نمی شه. میگن که بعد هزینه تولید را اون مقدار خرجی که شده بابت او حساب می کنیم، سودی هم روش می زاریم، به ملاحظه مجموع این قیمت کل این وسیله تولید شده معلوم میشه. در خرید و فروش در فروشگاه هم که با همون توضیحی که قبلا داده شده. خب اینها انهای جعل ثمن به نحو متغیر دون مقطوع و المحدد، انهای جعل ثمن شناور اینه. در مرحله سوم که تعیین حکم مسئله هست، حکم ثمن شناور هست، باید ببینیم که این ثمن متغیر، سیر متغیر در این انهای ششگانه‌ای که برای او بیان شده حکمش چیه؟ آیا معامله در این موارد ششگانه صحیح هست یا صحیح نیست؟ با توجه به اختلافی که خود این انهای ششگانه بین خودشون دارن، طبعاً بیان حکم در کل مسئله متوقفه بر اینه که هر کدوم از اینها را جدا جدا حساب بکنیم، خصوصیات مربوط به هر نحوه را در نظر بگیریم، با توجه به اون خصوصیات ببینیم که آیا این معامله معامله صحیح هست یا معامله صحیح نیست. نحوه اول از تعیین از جعل ثمن متغیر، سعر متغیر، این بود که بله تعیین ثمن در متن عقد به نحو مردد بین نسیه و نقد باشه، بگوید فروشنده بگوید که این را این یخچال را غیر یخچال را اگر به نقد می‌خواهی بخری این مقدار، اگر به نسیه بخوای بخری این مقدار، به نقد یک قیمت، به نسیه قیمت اکثر. اگه اینجوری در متن عقد در ناحیه ایجاب حداقل تعیین نشه، قطعی نشه، بلکه به نحو مردد باشه و انتخابش را به مشتری بگذارد آیا این نحو معامله صحیح هست یا صحیح نیست. در بین انهای ثمن شناور، ثمن متغیر، این نحوه اول از جهت موضوعی امر مستحدث نیست، از قبل هم سابقه دار هست، در زمان صدور روایات هم این مسئله مطرح بوده که آیا این گونه معامله کردن صحیح هست یا صحیح نیست، و بر همین اساس در کلمات فقها هم این بحث مطرح شده و اختلاف نظر هم در این مسئله وجود داره. آیا بیع شی نقدان به کذا و مؤجلان نسیتان به اکثر آیا صحیح هست یا صحیح نیست؟ اختلاف قولی در مسئله وجود داره. مشهور یا نسبت به اشعر دادن که قائل به بطلان این نحوه از معامله هستند، ولی بعضی در مقابل در این قائل به صحت بیع به ثمنین شدن، به نقد کذا و به نسیه کذا. اونایی هم که قائل به با توجه به اینکه این در مورد در روایات بیان شده، اونایی که قائل به صحت شدن خودشون دو دسته شدن. بعضیا گفتن که در خصوص همون مورد روایت که نقدن به کذا نسیتن به کذا، در همونجا ما ملتزم میشیم، در غیر این از موارد تردید ثمن از موارد تردید ثمن بین نحوین ملتزم نمیشیم. مثلا اگر بگوید یک ساله 10 میلیون، دو ساله 12 میلیون، که هیچ طرفش نقد نیست، هر دو طرفش نسیه است، با اختلاف در اجلی که قرار داده شده اونجا ملتزم نمیشیم. بعضی هم گفتن نه، مقتضای بعضی از روایات چون اینه ما به نحو عام ملتزم میشیم. بعضی مثل مرحوم محقق اردبیلی و شایدم صاحب حدایق و همین نظر رو داشته باشه که در مسئله توقف کردن، یعنی گفتن چون مسئله از مواردی است که اختلاف روایات درش وجود داره، ولی روی این حساب ما نتونستیم مشکل را حل بکنیم، بر این اساس بله در حکم مسئله ما نمیتونیم نظر خاصی بدیم، علل قاعده باید اخذ بکنیم. طبعا میشه مورد از موارد احتیاط در مسئله، ولی مشهور در این مسئله قائل به بطلان این مشهور قائل به بطلان معامله شدن. بله، همونطور که مرحوم نراقی در مستند فرمودن، لو باع به ثمن حالاً و به آخر مؤجلاً بطل علی اظهر الاشهر کما سر بهی جماعتان من من تأخر، مثل مرحوم صابی از امثال اینا، و الیه ذهب الشیخ فی المقصود و الدیلمی و الحلبی و الهلی و ابن زهره و الفاضلان و الشهیدان و نسب و بعض معاصرین و الی المفید و الاسکافی و السید و القاضی ایزن. این زیادی از فقها ها از اونا نقل شده که قائل به این شدن، در مقابل بعضی قائل به صحت شده اند. منشأ اختلاف قول در بین فقها ما اینه که در مسئله روایات مختلف من حیث المضمون داریم که مقتضای این روایات در این مورد مختلفه. این روایات در باب دوی از ابواب احکام عقود اونجا ذکر شده، خود مرحوم صاحب وسائل هم نتوانسته بین این روایات جمع کنه، ولو عملا در جمع یه نحوه جمعی بیان فرمود، ولی در نهایت جازم به این نشد. عنوان باب را این قرار داد: باب و حکم من با سلعتن به سمن حالن و به عذیل من هم معجلن. اونجایی که تعبیر به حکم میکنه معناش اینه که خودش به یه نظری نرسید، جازم به یک نظر نرسید، برخلاف مثلا باب قبلی، باب اولش رو باب تعبیر کرده باب و جواز بیع نسیه به ان یعجل، یعنی از اون روایات و در باب ذکر شده وافی به دلالت بر مطلب هست، مشکلی نداره، به اون روایات اخذ میکنه. ولی در باب دو که مربوط به مسئله مورد بحث ما هست، و عنوان باب را قرار داده باب و حکم و من با سلعتن به ثمن حالن و به ازید من ها معجلن. در این باب روایاتی وجود داره بعضی از که من حیث سند معتبر هستند، ولی در این روایات در جایی را که یکیش به نقد باشه یکی به نسیه باشه حکم به صحت شده، در بعضی از روایات حکم به صحت شده، در مقابل در روایات دیگه حکم به بطلان معامله شده. روایت اول اون باب سعیه محمد ابن قیس کلینی نقل میکنه از علی ابن ابراهیم عن ابی عن ابن ابی نجان عن عاصم ابن حمید عن حمید عن محمد ابن قیس عن ابی جعفر علیه السلام قال قال امیر المؤمنین علیه السلام من باع سلعتن فقال ان ثمنها کذا و کذا یدن به ید و ثمنها کذا و کذا نظرتن فخذها به ای ثمن شئت و جعل صفقتها واحده. بالاخره معامله را از گفته اینجوری دیگه، یک معامله کرده، نگفته که یه بار معامله میکنن به نقد اینجوری یه بار به نسیه، مجموع این دو را در معامله واحده قرار داده با تردید بین ثمنین که یکیش نقده یکیش نسیه است. حکم این چیه؟ برای امام باقر علیه السلام نقد میکنه که امیرالمومنین علیه السلام در این مورد فرمودن که بله فلیس له الا اقل هما و این کاند نظرتن، در این مورد مشتری میتواند این مبی را بگیرد و ثمن اقل را بده اونم به نسیه. او گفته بود نقد کمتر نسیه بیشتر، هم از جهت نقد بودن چون تخییر به مشتری داده، گفته که مشتری لازم نیست نقد بده، میتونه نسیه بده، از جهت مدت هم یک تقدیرش نقد بود یک تقدیرش نسیه بود. اونی که شخص حق دارد مطالبه بکنه باید مطالبه بکنه اینه که به نقد، اینه که اگه مشتری به او بگوید همون مبلغ 10 میلیون که تو گفتی نقد من نسیه تن میگیرم، همون 10 میلیون رو میدم. او گفته بود نقد 10 میلیون نسیه 12، مشتری بر مشتری جایز هست که بگوی که همین مبی رو بگیره 10 میلیون نسیه بهش بده. فلیس لها الا اقل هما و انکانت نظرتن، اون ثمن اقل را بده ولو به نسیه باشه، ولو در بعد از 6 ماه باشه. این در صدر روایت در محمد روایت محمد بن قیس اینه. در ادامه اینطور هست و قال علیه السلام من صاوم بثمنین احدهما عاجلا و الاخر نظرتا فلیصم احدهما قبل الصفقه. این ذیلی داره روایت محمد بن قیس که ظاهر این ذیل خلاف اونیست که در صدر بیان شده. حالا چجوری جمع بشه بین این ذیل و صدر؟ آیا دو تا روایته یا یک روایته؟ آیا اگه یک روایت باشه موجب اجمال میشه یا نه؟ اینا مطالبی است که باید بحث بشه. ولی عبارت اینه من صاوم به ثمنین، کسی که در مقام مقابله گفتگوی قبل از معامله اگه بگه ثمن نقدش این مقدار هست، نسیهش این مقداره، با حالت تردید نمیتواند معامله را انجام بده، باید یکی از دو طرف را تعیین بکنه. بله، معامله با ثمن مردد که یکی نقد یکی نسیه باشه معامله صحیح نیست، باید از قبل معین بشه احد و طرف این را. در مقام گفتگو قبل از انشای معامله عیب نداره مخیر بذاره طرف مقابل را، ولی اونجایی که نوبت به انشای معامله رسید باید به نحو معین معلوم بشه. این روایت محمد ابن قیس. روایت دوم روایت سکونی هست و به اسنادی انا احمد ابن محمد بله اون صاحب سال نقل میکنه از کلینی بله از چون در روایت قبلی بعد از نقل از کافی داره و رواه الصدوق به اسنادی ان محمد ابن قیس مثله، بعد داره محمد ابن الحسن به اسنادی ان محمد ابن یعقوب مثله، این به اسنادی در حدیث دوم برمیگرده به محمد ابن الحسن، یعنی محمد ابن حسن به اسنادی ان احمد ابن محمد ان البرقی ان نوفلی ان سکونی ان جعفر ان ابی ان آبایی علیهم السلام ان علیان علیه السلام قضا فی رجل با بیان و اشترت شرطین به نقد کذا و به نسیت کذا فاخذ المتاع علی ذلک الشرط فقال هوه به اقل ثمنین و ابعد الاجلین یقول فقال هوه به اقل ثمنین فاخذ المتاع علی ذلک الشرط فقال هو به اقل ثمنین و ابعد الاجلین یقول لیس له الا اقل نقدین الى الاجل الذی اجله بنسیتن. از جهت مضمون همون مضمون روایت محمد ابن قیس را داره که در کلام بعضی از فقها فقط این روایت سکونی مطرح شده برای این قول، این حساب اشکال کردن که این روایت راویش امامی عدل نیست، به این روایتی که امامی عدل روایت نکرده که نمیتوانی حکم را اثبات بکنی. معلوم صاحب حدائق فرموده خب این مدرکش فقط این روایت که نیست، که اون روایت محمد بن قیس هست که لا اشکال در صحت یا حسن حداقلش در حسن اون روایت دیگه. این روایت دومی بود. روایت سوم هم روایت عمار ساواتی، همون سند معروف روایات عمار را داره که ابن فضال در سندش از عمرو بن سعید مصدق بن صدقه ان عمار ان ابی عبدالله علیه السلام فی حدیثن ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بعث رجلا الی مکه و امره ان ینهاهم عن شرطین فی بیع. این روایت عمار دلیل بر قول مخالف، دلیل بر قول مخالف با صحته، یعنی معامله اینجوری باطله. در معامله باید خصوصیات طرفین معلوم بشود، چون جزء مناهی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بیع به شرطین یا شرطین فی بیع. شرطین فی بیع به چه معنا هست؟ در خود روایت سکونی تعبیر شرطین در بیع شده، ولی چی جوری معنا شده؟ شرطین فی بیع همین مورد که نقدن به کذا، نسیتن به قضا این مصداق این بعد این مصداق بیع به شرطین هست. و حال اینکه در روایت عمار این مورد من قرار گرفته جز نواهی جز مناهی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. روایات چهارم و پنجم هم دلالت بر همین مطلب میکنه، ولی به نحو عام، به نحو مطلق. در خصوص این مورد که نقدن به کذا او نسیتن، نقدن به کذا نسیتن به کذا وارد نشده، ولی حکم عامی را بیان کرده که شامل این مورد هم میشود. حدیث چهارم هم روایت سلیمان بن صالح است که قبلا هم گفتیم که از جهت سندی میتوان حکم به اعتبار او کرد. خود سلیمان بن صالح بنابراین که همون سلیمان بن صالح جساس باشه در مورد او توثیق وارد شده. علی بن اسوات هم که ثقه است ولو در واقفی هم بوده در یه زمانی، اما در بقای بر وقفش یا مستفسر شدنش آیا اختلاف هست؟ بعد یه قائلشون بینن که نه، این ولو قبلا واقفی بوده ولی بعد مستفسر شده بر اساس مباحثات و مناظراتی که بین او و بین علی بن مهذیار محقق شده. علی بن من حیث سنن مشکلی نداره. در سلیمان بن صالح عن ابی عبدالله علیه السلام قال نهى رسول الله صلی الله علیه و آله سلم عن سلف و بی و ان بیعین، ان سلف و بی، سلف و بی این دوتا در کنار هم دیگه بذارید، ان بیعین فی بی، بیعین فی بی یکی از مصادیقش همین بیعه به نقد کذا به نسیه کذا است. روایت بعدی هم که روایت بیعین فی بی باشه، اینم از جهت سند درش شعیب ابن واقد هست که مرحوم صدوق در سندش به اون روایت مرحوم صدوق نقل میکنه این را به اسنادش از شعیب ابن واقد. ولی دو تا بگیر سمن
هم بالاخره اگر هم بپذیریم یکی
تعدد دیگه تعدد با توجه که بی متقومه به عوضینه، به دو تا عوضه، وقتی که این عوضینه در اینجا متعدد شد، مجموع عوضین در تقدیر اول با مجموع عوضین در تقدیر دوم مختلف دیگه، ولو در جزئی مشترک باشن ولی عوضین در اون غیر از عوضین در این حد عملا میشه دوتا به. علایال این روایات وارد در این باب دو دسته هستن، روایت اول و دوم که منیس و سند معتبر بودن، یکیش موثقه بود یکی صحیحه بود، اقتضا میکرد صحت این معامله را از جهت ولی روایت سوم و چهارم و پنجم اقتضا میکنه بطلان این معامله را. در جمع بین این روایات چگونه باید عمل بکنیم؟ خود مرحوم صاحب وسائل خود مرحوم صاحب وسائل در عنوان بس اینجوری تعبیر کرده که قد حکم جواز، ولی در بعد از اینکه این روایات را مطرح کرده، این سه تا روایت اخیر را که از موثقه عمار به بعد اینا را مطرح کرده، فرموده که لا دلالته در احادیث الاخیره علا بطلان البی و نهو و نهیو قد لا یسترزمه، فرموده که اون روایات اول و دوم دلالت بر صحت داره، این روایات سومی دلالت بر من ندارد، به خاطر اینکه صرف نه که اقتضای فساد معامله را ندارد، نهایتش نه شده در این معامله، نه که اقتضای فساد را نداره. بر این اساس صاحب وسائل در مسئله تردید کرده. به حسب فتوای متأخرین هم مرحوم آقای خویی و اعلام دیگر مشهور، طبعا المشهور، ملتزم به همین بطلان معامله در این تقدیر شدن. فرمودن که اگر بیع به ثمنه نقدین، نقد کذا و نسیتن کذا باشد، معامله باطله. لا با شیئن به ثمن نقدن و به اکثر منه مؤجلن به انقال به اتوکل فرست به عشر نقدن به عشرین الى سنه و قبل المشتری فالمشهور البطلان و هو الازهر. ولی در مقام بعضی از اعلام در منهاجشون رحمه الله حکم به صحت کردن، مرموهای حکیم آسل محمد سعید در این مسئله فرمودن که اگر یکیش حال باشه یکیش نسیه باشه، اینجا وقع البی به اون عقل به دینار حالن و به دینارین الاشر فقبل المشتری وقع البی به دینار معجلن الاشر، همون هم بی عقل و سمنین ابعد عجلین که نظرتم باشه. ولی احوت وجوبن الاختصار علا ذالک و عدم تعدی الا ما یشبهه، البیع معجلن به عجلین به سمنین کما لو قال بیعتو که به دینارین الا شهرن و به ثلاثه دنانیر الا شهرین، یا به مثلا به اکثر از این. این که به همین اکتفا بشود به خاطر اینکه مورد روایت کردن اینه، این در حقیقت یه جمعی شده است بین این حاصل این فتوا، یعنی منشأ این فتوا اینه که در جمع بین این روایات بین این دو طایفه ما به هر دو طایفه اخذ میکنیم، وجهی برای طرح یکی از این دو طایفه وجود نداره. ولی چون اینها نسبت بین اینها نسبت مطلق و مقید هست، ما تقیید میزنیم این طایفه دوم را که به نحو مطلق فرموده بودن بیع به شرطین بیعین فی بیع جایز نیست، این را بله به نحو مطلقه، چه در جایی که احد و ما نقد باشد و الاخر معجل، چه در جایی که هر دو معجل باشه، غیر این از موارد تردید در ثمن، همه این موارد رو میگیره و در اون قسمتی را که در اون مورد بله در اون در جایی را که یکیش نقد باشه دیگری معجل باشه، اونجا به خاطر طایفه اول حکم به صحت میکنیم. این نتیجه این جمع فتوایی است که در منهاج بعض الاعلام اون فتوا رو دادن و همینطور در مبانی منهاج هم بله فرمودن بعض الاعلام که نتیجه جمع بین روایات اینه، ما به این صورت بین روایات جمع میکنیم. کلام در این واقع میشه که آیا اون روایات طایفه اول که دلالت میکنون دوتا معتبره، یکی روایت سکونی یکی روایت محمد بن قیس، قابل عقص هست یا قابل عقص نیست؟ اگر اینها به مفادی که دارن قابل عقص بودن، خود در از نظر جمع عرفی همینی میشه که در کلمات اومده، ولی آیا مفاد روایات اول قابل عقص هست یا قابل عقص نیست، این جای بحث داره. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.